بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و متعال و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دانشجویان عزیز و عرض خسته نباشید خدمت یکایک که شما، آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان رو داریم. خب متاسفانه در وایس قبلی من دستم روی نمیدونم این صفحه موبایلم خود گویا متوقف شده بود. من یه بحثایی رو من توضیح داده بودم و شما دریافت نکرده بودین، یعنی ناقص به دستتون رسیده بود. از اونجایی که ناقص مونده رو من مجددا ادامه میدم و انشالله که شما به طور کامل اون رو امروز دریافت بکنین. خب گفتیم وارد فصل 4 شدیم، بحث تحلیل داده ها رو مطرح کردیم، گفتیم که تحلیل داده ها در تحقیق کمی با کیفی متفاوته، تفاوتش هم خدمتون عرض کردیم. در تحقیق کمی الگوی مشخصی برای تحلیل داده ها وجود داره، در حالی که در تحقیق کیفی که پژوهش روایی و روایت پژوهی هم از جمله تحقیقات کیفی، یک الگوی مشخص برای تحلیل داده ها وجود نداره. این تحلیل بیشتر به نظر محقق، به خلاقیتش، به سبکی که به کار میگیره بستگی داره. البته چون خلاقیت میخواد، نظر میخواد، باید فردی که تحلیل میکنه داده ها را، حالا محقق یا فردی که به محقق کمک میکنه در تحلیل داده ها، باید دارای خبرگی و تخصص لازم هم باشه. نقش تحلیل داده ها را در 4 مورد عرض کردیم: طبقه بندی داده ها، نظم بخشیدن به داده ها، معنا بخشیدن به داده ها که جزء اون فرایند مستتر در دل پژوهش روایی هست، و 4مین نقش آماده کردن داده ها برای تفسیر و نتیجه گیری از آنها بود. این آن چیز خلاصه آن چیزایی بود که در وایس قبلی بود، حالا من مجددا تکرار کردم که اگر جایی نرسیده دستتون برسه. و اما از این جایی که متوقف شده بودیم، گفتیم که بچه‌ها فرایند تحلیل داده ها یه فرایندی نیست که مال یک مرحله مشخصی باشه. مثلا بگذاریم مصاحبه انجام بشه، داستان و روایت ها جمع بشن، همه که جمع شدن بعد تحلیل بکنیم. بلکه فرایند تحلیل داده ها یک فرایند پیوسته است، مداومه، که از ابتدای تحقیق شروع میشه. یعنی از همون زمانی که شما شروع کردیم سوال نوشتن، پرسش نوشتن و بعد جمع‌آوری داده ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه و داستان و روایت، شما دارین تحلیل داده‌هاتون رو از همون موقع شروع کنین. یعنی با اولین گفتگو و مصاحبه‌ای که با یک فرد انجام میدین، باید کار تحلیل رو هم همون موقع انجام بدین و نباید کار تحلیل داده‌ها رو بذاریم به مراحل پایانی. این اشتباه بزرگیه که متاسفانه بعضی از پژوهشگران انجام میدن. پس تحلیل داده‌ها یک فرایند منظم و پیوسته‌ایه که از همون ابتدا شروع میشه و توصیه بر اینه، اونایی که تجربه دارن در پژوهش روایی میگن بعد از هر مصاحبه شما همون موقع تا داغ، تا اطلاعات به روز، تا در فضای مصاحبه هستین، همون موقع تحلیل هم انجام بدیم بذاریم کنار. یعنی هر مصاحبه یه تحلیل بذاریم کنار که بعد مجموعه تحلیل ها رو با هم جمع‌آوری میکنیم و انشالله میشه اون تحلیل نهایی که آماده میکنه برای ما را برای نتیجه گیری درست از روایت ها و خاطره هایی که در فرایند تحقیق جمع آوری کردیم. اما فرایند تحلیل داده ها 2 شکل اساسی داره. خوب دقت داشته باشین. فرایند تحلیل داده ها که خیلی نقش مهمی هم در پژوهش روایی داره، 2 شکل اساسی داره. شکل اول، خوب دقت بکنیم، مشخص کردن موضوع اصلی، تم اصلی، کدگذاری محوری، کدگذاری باز و کدگذاری انتخابی. یه بار دیگه، شکل اول، مشخص کردن موضوع اصلی که همون میشه موضوع تحقیق ما، تم اصلی، اون متریال، اون اصطلاح کلیدی، بعد کدگذاری محوری که بر مبنای مصاحبات انجام میشه، کدگذاری باز که ممکنه هر مصاحبه‌ای یک کدهای جدیدی را به ما بده، و کدگذاری انتخابی که ما از بین کدهای انتخاب شده اون کدهایی را که با سوال تحقیقمون با موضوع پژوهشمون، تممون همخوانی بیشتری داره انتخاب میکنیم. این شکل اول. شکل اول بهش کدگذاری هم میگن، کدینگ. شکل اول تحلیل داده که اتفاقا بیشتر هم مرسومه. کدینگ در بیشتر تحقیقات کیفی، حالا خارج از پژوهش روایی، هم کدگذاری و کدینگ در قالب کدگذاری محوری، کدگذاری باز و کدگذاری انتخابی وجود داره که این فرایند کدگذاری را انشالله در جلسه آینده یا ویس بعدی مفصل با مثال براتون توضیح خواهم داد. نگران نباشیم. توی این شکل اول، یعنی همین کدگذاریه، خوب دقت بکنیم، ایده های اصلی، اون عناوین و موضوعات اصلی که عرض کردم بچه ها با موضوع تحقیقمون هم همخوانی داره رو تعیین میکنیم. با موضوع تحقیقمون همخوانی داره مشخص میکنیم. مثلا ما میخوام اثر تشویق و تنبیه رو ببینیم. تشویق و تنبیه میشه یک ایده اصلی، یک موضوع اصلی. میخوام ببینیم این تشویق و تنبیه به عنوان کد محوری، کد اصلی، در کجاهای این روایت ها، داستان ها و خاطرات این مصاحبه شوندگان وجود داره. کد اصلی ما رو میاریم با اونا مچ میکنیم و داده های ما که بچه ها از روایت ها استخراج میشن، خوب دقت داشته باشین، حول محور این تم و موضوع و کد اصلیه که به بقیه داده ها نظم میده. یعنی این کد اصلی ما به فرض مثال تشویق و تنبیه میشه موضوع اصلی ما، تم اصلی ما که به بقیه خاطرات و داستان‌ها و اسناد و مدارک و روایت‌ها نظم میده، طبقه بندی میکنه، پالایش و تفسیر میکنه. پس ابتدا باید کد، ایده اصلی، تم اصلی، موضوع اصلی رو انتخاب بکنیم که معمولاً یه راهنمایی بکنم خدمتون. این موضوع اصلی بچه ها همون تقریباً با موضوع تحقیقمون، موضوع کلیدی تحقیقمون که یا یک کلمه است یا یک اصطلاح دو کلمه‌ایه، تشویق و تنبیه به فرض مثال. خب انضباط، کارآمدی، مدیریت کلاس درس، اینا موضوعات اصلی هستند، تم‌های اصلی. میخوام ببینیم این معلم چطور تونسته مثلا تو این مدرسه کلاس را اداره بکنه. میشه موضوع اصلی، تم اصلی ما میشه مدیریت کلاس درس. که بقیه داده‌ها که عرض کردم از مصاحبه و از روایت و خاطره جمع میشه، حول این تم اصلی نظم داده میشه، طبقه بندی میشه، پالایش و تفسیر میشه. پس این شکل اول، یعنی کدگذاری، موضوع اصلی که عرض کردیم بیشتر هم مرسومه. شکل دوم تحلیل داده ها عذر میخوام شکل دوم تحلیل داده ها بچه ها استفاده از داستان و روایته. داستان و روایت، خوب دقت بکنین چطوره، یادداشت کنین. در این شیوه ما از داستان‌ها و روایت‌های افراد، داستان‌هایی که نقل می‌کنن، روایت‌ها و خاطره‌هایی که برای ما میگن، به عنوان یک روشی منظم، ساختارمند برای تحلیل داده‌ها و انتقال و تفسیر اون داده‌ها استفاده می‌کنیم. یعنی مبنای کار ما دیگه اینجا موضوعی نیست، در شکل اولی موضوع بود، در اینجا مبنای تحقیق ما میشه اون داستان زندگی حرفه‌ای یا شخصی اون معلم، اون مدیر، اون دانش آموز، و بقیه حول محور این داستان شکل میگیرند، نظم داده میشن، ساخت داده میشن. یعنی چی؟ یعنی بچه ها داده ها رو، مصاحبه ها رو که ما جمع میکنیم، روایت ها رو که جمع میکنیم، اونا رو در قالب یک داستان کلی، یک داستان، خوب دقت بکنیم، یک داستان کلی با یک ساختار و شکل معین و مشخص، با یک نظم مشخص مینویسیم، نقل میکنیم. یعنی داستان رو بگونه مینویسیم که اون موضوع اصلی آخر داستان ما که یک نتیجه داره، همون نتیجه تحقیق ما بشه. پس نقل داستان، محوریت داستان، ارائه داستان و روایت مبنای کار ماست، ولی باید شکل این داستان به شکل یک منظم و ساختار داشته باشه، ابتدا داشته باشه و از همه مهمتر پایان، یعنی داستان ما به گونه ای پایان بپذیره که به یک نتیجه مشخصی برسیم. اون نتیجه مشخص میشه نتیجه تحقیق ما، اون نتیجه مشخص میشه نتیجه تحقیق ما. اما مبناش چیه؟ داستانه، یک خاطره است که ممکنه از اون شکل اول که موضوع اصلی تم اصلی بود یه تفاوتایی داشته باشه. پس یه بار دیگه، دو تا شکل اساسی برای فرایند تحلیل داده ها وجود داره، یکیش تمگذاری، کدگذاری، تم اصلی، موضوع اصلی که توضیح دادم، یکی هم داستان و روایت. اما بریم سراغ اولی که گفتیم بیشتر هم مرسومه، یعنی کدگذاری، کدینگ، کدگذاری یا کدینگ. اول تعریفش رو میگم بنویسیم تا توضیح بدم. تعریف و توضیح. تعریف کدینگ به عنوان یکی از شکل‌های اساسی فرایند تحلیل داده ها. کدگذاری یا کدینگ به عنوان یکی از اشکال اساسی فرایند تحلیل داده ها در پژوهش روایی. تعریفش رو لطفا یادداشت کنین. کد به لغت یا عبارت یا اصطلاح کوتاهی گفته می شود. کد به لغت یا عبارت یا اصطلاح کوتاهی گفته می شود که به صورت نمادین صفت برجسته یا ممتازی را، صفت برجسته یا ممتازی را به بخشی از داده های مکتوب، به بخشی از داده های مکتوب یا تصویری شما منسوب می کند، نسب میده، نسبت میده. منسوب کردن یعنی نسبت دادن. به این پدیده ها یا حوادث یا اظهارات نام میذاره، نام میدهند، نام میذاره. کدگذاری یعنی نامگذاری، یعنی طبقه گذاری. پس چی شد؟ کد یک لغت، یک اصطلاح، مثل تشویق و تنبیه گفتم، مثل عزت نفس، مثل فرهنگ، خب، که ما اونو به صورت نمادین استفاده میکنیم. ولی این کلمه بچه، این اصطلاح، این عبارت به تمام فرایند داده های ما که از انبوی از مصاحبه و خاطرات و اسناد و مدارک به دست اومده نظم میده، اسم میده، قالب بهش میده. یعنی شما تصور بکنین تشویق و تنبیه رو به عنوان کد محوری در نظر بگیرین، تمام خاطرات باید روی حول این تشویق و تنبیه نظم داده بشه. این کار اگر انجام بشه به درستی بهش میگن کدگذاری. کدگذاری درسته. چند تا کد براتون مثال میزنم. مثلا گفتم یکی تشویق و تنبیه، یکی مکان آموزش، کلاس، انضباط، اینا همه کدن. میتونن تمام داستانها و روایتها و مصاحبه حول این کدها جمع‌بندی و ساختار پیدا بکنن. یک کد دیگه مثلا مشارکت دیگران، کارآمدی و ناکارآمدی معلم، دقت کنین، ارتباط معلم، انتظار از معلم، مدیریت کلاس، اداره کلاس، عزت نفس در دانش آموزان، فرهنگ، زمان کلاس. این همه کدن بچه، اینا همه کدهایی هن که ما میتوانیم و میبایست تمام روایت ها و خاطره ها و داستان ها رو حول این کدها نظم بدیم. یعنی هر چی تو داستان و روایت این معلم وجود داشت مربوط میشد به این کد ما، ما انتخابش میکنیم. اصلا کد من تشویق و تنبیه، ببینم حالا این چی داره در رابطه با تشویق و تنبیه میگه. هر جای داستان و روایت و خاطرش به تشویق و تنبیه بود من انتخابش میکنم. اون میشه پس چی؟ انتخاب، ساختار دادن، نظم دادن، شکل دادن به مصاحبه با استفاده از یک کد معین، یک لغت مشخص، یک اصطلاحی که ما اصطلاح کلیدی بهش میگیم، کد محوری بهش میگیم. درسته؟ هدف از کدگذاری چیه؟ خوب دقت بکنید. هدف از کدگذاری اینه که ما موضوعات مشابه را در متن‌های پیاده شده از مصاحبه و روایت و داستان و خاطره پیدا بکنیم. دقت بکنید، کد به ما چراغ راهنما میشه. که هر جایی این داستان این معلم، دانش آموز، مدیر، هر جای این خاطرش، هر جای سند و مدرکش، خاطره شفاهی، زندگی شخصیش به این کد من، یعنی تشویق و تنبیه به فرض مثال مرتبط باشه، من اونا پیدا بکنم در بیارم. پس هدف کدگذاری پیدا کردن موضوعات مشابه با کد من در متنهای پیاده شده و دریافت شده است، جمع آوری شده است. پس هر کد، بچه ها، در واقع یک دلالت و یک نشانی بر یک مفهوم کلی داره. هر کدی که ما در تحقیق ما انتخاب میکنیم یک نشانه است، یک چراغ راهی برای یک مفهوم کلی و وسیع تر که تمام این خاطرات رو در دل خودش جای میده. این مفهوم کلی از مصاحبه ها و روایت ها و خاطره ها و اسناد و مدارک و داستان های فرد، افراد مشارکت کننده، معلمان، مدیران، دانش آموزان، والدین، یه فرد خاص استنباط میشه. پس در واقع کد، بچه ها، یک چراغ راهنمای ماست که هر جایی به این چراغ راهنمای ما مربوط بود تو داستان و روایت انتخابش میکنیم، هر جایی بی ارتباط بود میذاریمش کنار. پس کدگذاری، بچه ها، هم در فرایند تحقیق صورت میگیره و هم در پایان جمع‌آوری داده ها. فرایند تحقیق براتون گفتم، الان گفتم اینکه شما هر مصاحبه که انجام دادین متناسب با اون کد قبلی، کد محوری، بیاین ببینین این روایتی که این بابا گفت، یک ساعت برای ما داستان تعریف کرد، نقل قول کرد، چه چیزایی از این متناسب با کدمون استخراج کنیم. این میشه در فرایند تحقیق. پایان تحقیق هم یعنی ما چیکار کردیم؟ ما انبوهی از کدا رو در آوردیم، بیم همه رو در حول یک کد مشخص که کد محوریه چیکار بکنیم؟ سامان بدیم، نظم بدیم. پس کدگذاری هم در فرایند تحقیق است، یعنی بعد از هر مصاحبه، بعد از هر داستان، و هم در پایان که دستبندی نهاییه. یعنی ابتدا شما متن رو میخونین و سپس کدها را استخراج میکنید. یعنی ممکنه بعضی از کدها حتی در فرایند مصاحبه برای ما مشخص بشه. یعنی ما کدهای جدیدی رو از مصاحبه جدید با این آدم به دست بیاریم، کد جدید به دست بیاریم. پس خواندن متن مصاحبه، که این کار حتما باید توسط محقق نه یک بار، چند بار اتفاق بیفته، بهش میگیم بازخوانی، بازنویسی. خواندن، لطفا یادداشت کنین، خواندن متن مصاحبه، روایت، داستان و خاطره کدهای زیادی را در اختیار محقق قرار میده. یعنی شما به واسطه مصاحبه ها و داستان ها یه چیزای جدیدی کشف میکنین، برعکس تحقیق کمی که گفتیم یه الگوی مشخصی برای تحلیل داده ها وجود داره. تحقیق کیفی، بچه ها، خیلی چیزاش در فرایند تحقیق برای ما آشکار میشه، مثل یکی نمونهش همین شناسایی و استخراج کد هاست. این کد ها که بچه ها از مصاحبه و روایت و داستان و خاطره استخراج میشن، با توجه به سوال اولیه محقق، لطفا یادداشت کنین، با توجه به اون سوال و موضوع اولیه‌ای که محقق داشته و به دنبال پاسخ به اونه، دو، با توجه به تجربه محقق، با توجه به حجم محتوا و غنای آن، یعنی هرچی غنی‌تر باشه محتوای مصاحبه، و با توجه به مبنای تئوریکی، مبنای نظری و ذهنی که محقق از کتاب‌ها و نظریات گوناگون به دست آورده، دستبندی، جمع‌بندی و کدگذاری میشه. دستبندی، جمع‌بندی و کدگذاری میشه. یعنی خوب دقت بکنیم، بعد از اینکه بچه ما مصاحبه ها رو دریافت کردیم، محقق باید چیکار کنه؟ شروع کنه به خواندن مصاحبه، بازخوانی و بازنویسی که قبلا هم عرض کردم. این داستان، این روایت، این خاطره، این تجربه زندگی، این نمیدونم زندگی شخصی فرد، خواندن او. خب حالا در این خواندن محقق چی داره؟ یک، یه سوال اولیه تو ذهنش هست، دو، یه تجربه تو فرایند تحقیق داره دیگه، عرض کردیم یه خبرگی داره، یه تخصصی داره، یه شایستگی داره. سه، خود محتوا، قناش، محتوای مصاحبه که هرچی غنی‌تر باشه ما کمک بیشتری میکنه، هرچی ضعیف‌تر کمک کمتر. و چهار، اون نظریه هایی که من قبلا خوندم، مبنای نظری که به من مثلا کمک کردن، آقا تشویق و تنبیه چیه، تقویت کننده مثبت چیه، تقویت کننده منفی چیه، تقویت کننده فاصله چیه، متناوب چیه. این چهار تا، یعنی سوال اولی محقق، تجربه محقق، حجم محتوا و قنای آن و مبنای نظری و ذهنی محقق به من کمک میکنه بعد از اینکه مصاحبه ها، روایت ها رو خوندم، حالا اونا رو چیکار کنم با این چهار محوری که عرض کردیم؟ خوب کدگذاری بکنم، دستبندی بکنم، جمع‌بندی بکنم. پس این هنر محققه که از دل این همه خاطرات و روایت ها و داستان ها که ممکنه با 10 نفر، با 5 نفر، با 20 نفر هم مصاحبه کرده باشه، با اون سوال اولیش، با اون تجربه‌ای که در کار تحقیق داره، با حجم محتوا و مبنای تئوریکی و نظری، بیاد اینا رو در قالب یک کدهای محوری، کد باز و کد انتخابی دستبندی بکنه. هرچه این دستبندی بچه ها، این کدگذاریه مرتبتر، منظمتر، عالمانتر باشه، نتیجه تحقیق جامعتره، کاملتره. پس هنر محقق کجا متوقف شد؟ در دستبندی، در جمع‌بندی، در کدگذاری محوری که از فرایند مصاحبه ها، داستان ها و روایت ها استخراج میکنه. این هنر محققه. هنرش رو با چه چیزایی میسنجیم؟ میگیم یک، سوال اولیه تو ذهنش بود. دو، هرچی تجربه بیشتر داشته باشه هنرش بیشتره. سه، هرچی محتوا رو بیشتر غنی باشه، بیشتر جمع بکنه، بهش کمک بیشتری میکنه. و هرچی مبنای تئوریکی و نظری قوی تری تو ذهنش باشه، بیشتر بهش در این هنر، یعنی هنر کدگذاری، هنر طبقه بندی و جمع بندی کمک خواهد کرد. پس خوب دقت بکنیم. پس فرایند، یادداشت کنین، از میخوام، فرایند کدگذاری از همه متن‌های مصاحبه، داستان و روایت و خاطره، فرایند کدگذاری از همه این داده ها، منبع داده ها یعنی مصاحبه و داستان و روایت، این فرایند استخراجیه، استخراج میشه. فرایند کدگذاری استخراج میشه، نه یک متن یا مصاحبه و روایت ساخته بشه. ممکنه خیلی ها داستان روایتاشون رو به ما بگن، ولی ما چون هیچ تجربه بود از مبنای نظری داریم نداریم، نمیتونیم خوب ازش استخراج بکنیم. پس فرایند کدگذاری فرایند استخراجیه، نه فرایند نوشتن. شما باید بتونی از این مصاحبه ها، از این داستان ها، از این روایت ها اون معنای مورد نظر، سوال مورد نظر خودت رو استخراج و استنباط بکنی. قبلا هم گفتم معنایابی بکنی. بعد از این کار کی انجام میشه؟ بعد از خواندن متن مصاحبه ها، بعد از خواندن متن مصاحبه ها، روایت ها، داستان ها، ما میتونیم، محقق میتونه تصمیم بگیره. تصمیم بگیره برای چی؟ که به طور کامل آیا بعضی از بخش‌های مصاحبه رو حذف کنه، تجدید نظر بکنه، یا کدوم کدها باشن، کدوم کدها رو حذف بکنه، کدوم کدها رو اضافه بکنه، کدوم کدها رو دسته‌بندی بکنه، کدوم رو جمع‌بندی بکنه. پس یه بار دیگه میگم، بعد از خواندن متن مصاحبه ها، روایت ها، محقق به طور کامل نسبت به حذف و تجدید نظر در کدها اقدام میکنه. این کار توسط محقق انجام میشه. این همون هنریه که عرض کردم، که کدام کد، کد محوریه، کدام کد میتونه به من در پاسخ دادن به سوالم کمک بکنه، کدام کد رو باید حذف کنم، کدام کد با بقیه کدها ادغام بکنم تا در نهایت به اون کد انتخابی برسه. پس فرایند کدگذاری از کدگذاری محوری باز به کدگذاری انتخابی توسط محقق میرسه. انتخابی یعنی که من کدهایی رو اول در نظر گرفتم، رفتم مصاحبه به دست آوردم، در فرایند استخراج بعضی از کدها رو حذف کردم، دیدم نه به دردم نمیخورن، بعضی از کدها مناسب نیستن. از بین این 30 تا کد من 15 تاشو انتخاب کردم. به اون میگیم آخرین مرحله کدگذاری انتخابی. پس خب یادداشت کنین لطفا، فرایند کدگذاری از کجا شروع میشه؟ یک، کدگذاری محوری، همون سوال اصلی تحقیق. دو، کدگذاری باز که باز مصاحبه چون بازن، چون داستان ها متفاوتن. و سه، کدگذاری انتخابی، یعنی محقق بعضی از کدها رو چیکار میکنه؟ ادغام میکنه، بعضیشون رو هضم میکنه و تنها یه چند کدی را که بهش در پاسخ به سوال تحقیق کمک میکنن انتخاب میکنه. به این میگیم کدگذاری انتخابی. پس هدف از کدگذاری رو گفتیم، تعریف کدگذاری رو گفتیم، استخراج رو با توجه به اون چهار محور گفتیم و فرایند کدگذاری محوری و باز و انتخابی رو عرض کردیم خدمتون. با توجه به اینکه زمانمون کم تمام شده، انشالله بقیه مطالب در وایس بعدی، انشالله که موفق و معید باشین.